هر گردشگری که وارد شهر شود به شگفتی های معماری آن پی برده و از متمدن بودن فرهنگ آن زمان ساکنان این منطقه مطلع می شود. دیوارهای منازل و قصر که در بالاترین منطقه این تپه قرار دارد با عرض حدود 1 متر ساخته شده و گنبدهای زیبا و باشکوهی دارد. آثار بجا مانده از این شهر نشان می دهد که ساخت خانه ها به صورت ماهرانه ای انجام شده است. شکل جالب راه پله های آن زمان در برخی از منازل دو طبقه ای یکی از نشانه های مهارت آنان در کار ساختمان سازی است. مورخان معتقدند بعضی از مغاره هایی که در دامنه های تپه این شهر دیده می شود امکان دارد به دو جهت ساخته شده باشند، برای نگهداری حیوانات و یا به عنوان مراکز نگهداری تسلیحات جنگی. برخی از تاریخ نگاران معاصر افغانستان جمعیت این شهر را در زمان آبادی آن تخمین زدند. کاظم یزدانی یکی از این مورخان است که معتقد است جمعیت شهر غلغله در اوج رونق و شکوه از 4000 نفر بیشتر نبوده است، چون مطابق با آنچه از نشانه های باقی مانده معلوم است که محدوده شهر بیشتر از این تعداد گنجایش نداشته است. بسیاری از مورخان معتقدند پس از قتل عام ساکنین این محوطه توسط لشکر چنگیز غوغایی برپا شد و همین امر باعث نامگذاری این محوطه به غلغله بوده است. برخی دیگر معتقدند که علت نامگذاری آن به دلیل سر و صدای کارگران در حین ساخت این محوطه بوده است. تاریخ نگاران معتقدند هنگامی که نوه چنگیزخان در بامیان کشته شد، چنگیزخان برای گرفتن انتقام به این شهر حمله کرد و این مسیر آب اهالی آن منطقه را مسدود کرد و سپس مردم تسلیم شده را قتل عام کرد. این شهر توسط چنگیزخان در سال 1221 میلادی نابود شد. پس از سقوط طالبان تلاش برای بازسازی این محوطه صورت گرفت و مرمتکاری این شهر باستانی با کمک ایتالیا و زیر نظر یونسکو جریان دارد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشیم. افتخار داریم در یک روز زیبای زمستانی مهمان شما عزیزان شننده باشیم. در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین، پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند منان مسئلت داریم. از اینکه شننده نشرات رادیو دری میباشین بسیار خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که برنامه‌های ما داره رضایت خاطر شما عزیزان نیز جلب گردد. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات این امروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 6:50 میباشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم تا پایان نشرات امروز. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما سروران گرامی میکنیم که مدت زمان پخش این برنامه 25 می باشد. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد برنامه انعکاس در ساعت 2:15 پخش می‌گردد. آیا می‌دانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می‌شود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. برنامه سیاست روز را بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما سروران گرامی میکنیم. شما عزیزان شننده می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما عزیزان از رادیو دری بیش از پیش جلب شود. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز در ساعت 5:57 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وقوع انفجار در کابل پایتخت افغانستان، تلفات طالبان در ولایت غور، روحانی: دولت آمریکا چاره جز تسلیم در برابر قانون و مقررات ندارد. زلزله 5.6 ریشتری سیسخت را لرزان، 44 نفر مصدوم شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک موتر نظامی صبح امروز در کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل گفت این حادثه صبح امروز در ناحیه دهم نزدیک شهر آریا اتفاق افتاد اما تلفاتی نداشت. به گفته فرامر، نیروهای امنیتی یک ماین جاسازی شده دیگر را در این منطقه کشف و خنسا کردند. حملات و انفجار بمب‌های مغناطیسی در نقاط مختلف افغانستان امنیت مردم را مختل کرده و ترس و وحشت در میان مردم با وجود آورده و از اینکه آمریکا در توقف مذاکرات صلح نقش مهمی داشته است بسیار نگران و ناامید هستند. وزیر امور داخلی افغانستان شکایات مربوط به اخاذی‌ها در مسیر شاهراه‌ها را شخصا رسیدگی می‌کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش با این موضوع.
وزیر امور داخلی افغانستان با شکایات مربوط به اخاذی در مسیر شاهراها شخصا رسیدگی میکند. پس از آن که اعتراضها و انتقادات بر پلیس شاهراها از سوی شماری از رانندگان و نهادهای ترانسپورتی افزایش یافته، مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان در پیام آمادگی نشان داده که شخصا به شکایات مربوط به اخاذی در مسیر شاهراها رسیدگی میکند. وزیر داخله ضمن تاکید بر اینکه روند اصلاحات در صفوف پلیس شاره ها را تقویت میکند، شماره تلفن و شماره واتساپ خود را غرض شریک ساختن شکایات معرفی نموده و از حفظ محرمیت آنها اطمینان داده است. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان اعلامیه را نیز صادر نموده که در آن آمده است. وزارت امور داخله در پی شکایات و نگرانی معترضان و اتحادیه‌های ترانسپورتی از اخاذی‌ها در مسیر شارا اقدامات اصلاحی را از قبل در زمینه انجام داده است. در این اعلامیه آمده است با دستور رهبری وزارت امور داخله اخیراً به تعداد 186 تن پرسنل پلیس که در موردشان شکایت وجود داشت از وظایفشان عزل و به بیژنتون معرفی گردیدند. مسعود اندرابی وزیر امور داخله و قماندانان امنیه ولایات نیز هدایت داده تا با مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی و تجار ملی نشست‌های مشترک و نظرخواهی را به منظور تقویت اصلاحات در مسیر شاراها تداوم ببخشد. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان می‌گوید:
ما گزمه‌های سیار را در مسیر شاهراها ایجاد کردیم به منظور نظارت بر عمل کرده پلیس در نقاطی که به ویژه اونجا شکایات از اخاذی وجود داشت و تلاش مایی است که موضوع بگونه کامل بررسی و صفر شود و در این حال تعداد از دریورا و ترانسپورترا هم به بهانه ای که پلیس در مسیر شاهرا از پیشان پیسه میگیره با مسئولین شرکت های ترانسپورتی خود سازش میکنن و یا از پیشان پیسه میگیرن و یا به غرض تبانی و زمین سازی و معامله تلاش میکنن اموال خود انتقال بدن از مسیر شاهرها. از او خاطر ما یافته های را داریم در قسمت و اقدامات ما اساسی است هر کس که خاضی بکنه او به اساس قانون امراش برخورد میشه.
اضافه میشود که قماندانی های امنیه های ولایت قندهار، زابل، فاریاب، بادغیس، سمنگان و بامیان با مسئولین اتحادیه های ترانسپورتی و تجار ملی امروز دیدار کردند و مشکلات و چالش های آنها را پیرامون جلوگیری کامل از اخاذی ها در شاراهای این ولایات شنیدند. همچنان در اعلامیه آمده است که قماندانی های امنیه ولایت های ذکر شده با مسئولین اتحادیه های ترانسپورتی و تجار اطمینان دادند در صورتی که در مسیر شاراها کسان دخیل در اخاذی تشخیص گردند به دستور رهبری وزارت امور داخله به گونه عاجل از وظایفشان سبکدوش گردند. گفتنی است که پارلمان افغانستان در نشست دیروز چهارشنبه نگرانی خود را در راستای اخاذی‌ها ابراز نموده و از دولت خواستند تا اقدامات عاجل را در رفع این معضل روی دست بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. عملیات نیروهای اردو علیه مواضع گروه طالبان در ولایت غور و کشته شدن 10 تن از عناصر این گروه و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شد. بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان این افراد در عملیات هوایی اردو در قریه آهنگران در مرکز ولایت غور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا برخی تجهیزات نظامی گروه طالبان در این عملیات منهدم و میدان ماین کار گذاشته شده از طرف این گروه نیز خونسا شد. این در حالی است که جنگ و کشتار در افغانستان پس از توقف روند مذاکرات صلح تشدید شده است. 19 نیروی خیزش مردمی در حمله گروه طالبان در ولایت دایکندی کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، شب گذشته گروهی از عناصر طالبان و یک پسته امنیتی در قریه اسپرمی از توابع ولسوالی پاتوی در ولایت دایکندی حمله کردند که بر اثر آن 9 نیروی خیزش مردمی کشته و 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. همزمان با افزایش خونریزی ها در افغانستان، مذاکرات دور دوم بین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نیز مدتی است که متوقف شده و در این میان اقدامات تنش‌زا و مداخله جیانه آمریکا مثل پیشنهاد بر سر کار آمدن دولت موقت اوضاع را پیچیده تر ساخته است. عبدالرشید دوستو، معاون سابق ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، هشدار می‌دهد جلوی کسانی که در صدد براندازی نظام سیاسی کشورش باشد قاطعانه خواهد ایستاد. همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
دوستم که روز گذشته در جمع شهروندان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در شمال افغانستان صحبت میکرد، هشدار میدهد در صورتی که کسی یا کسان بخواهند اساس نظام سیاسی کشورش را مورد تهدید قرار دهد و در صدد از بین بردن جمهوریت باشد، قاطعانه خواهد ایستاد و مخالفان را به پنجه قانون خواهد سپرد. دوستم که بلند پایه‌ترین نشان و مقام نظامی کشورش را دارد، روی سخنش بیشتر با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بود که چند قبل تهدید کرده بود در صورتی که حکومت زندانیان این حزب را رها نکند و توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را اجرایی نسازد، با نیروهایش ارگ ریاست جمهوری را تصرف و به این نظام خاتمه خواهد داد. دوستم در واکنش به این سخنان حکمتیار چنین گفت: وی حکمتیار را به بیان گفته های ناسنجیده در رابطه به نظام سیاسی کشورش متهم کرد و افزود:
حکمتیار صاحب جام میکنم یک درستی رو که یک کار رو امرا بسن یک دما بسن کلان آدم هستی کار میتونستگی را بگو نمیتونستگی را ترشو کفتی کن اینجا ازدام دما میکنگی هست اول شخص خودم ها.
دوستم همچنان در مورد تهدیدات طالبان که گویا با آمدن فصل بهار فعالیت‌های تخریبی و نظامی این گروه در برابر نیروهای امنیتی افغانستان افزایش خواهد یافت، از سربازان کشورش خواست که با انگیزه بیشتری در برابر هراس افکنان بیستند و هیچ مدارای با آنان نکنند.
بهاری جنگ، تو شیر مادر بردی، این دیگه ها آب نبرده، ما با اردو با تمام میکرد. حال نشان گرفته بزنه، نشان، هوای پر نکنه، اما زنکش، اینجایش، پیشانش، گردنش، پایانتر بخوره جمع دیگه بزنه، کار جزای عمالش، اما صلح نفذیره.
مارشال دوستم در بخشی از سخنانش، از ارتباط گروه طالبان با القاعده نیز سخن گفت و مدعی شد که برخی از سران این گروه تروریستی مانند نصرالدین، نواده اسامه بن لادن، سیف الدین حقانی پسر سراج الدین حقانی و بی بی مکرمه دختر طاهر یلداش معاون بن لادن در ولسوالی غرماش فاریاب و بالا مرغاب بادغیس فعالیت دارند که این خود نشان دهنده قطع نشدن روابط طالبان با القاعده می باشد. دوستم خطاب به طالبان گفت که هرگز از راه جنگ و اعمال خشونت علیه مردم افغانستان پیروز نخواهد شد و بهتر است که اختلافاتشان را در پشت میز مذاکره حل نمایند. مارشال دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان این سخنان را در یاد بود از دو شخصیت تاریخی ترک تباران امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین بابر شاعران و ادبای دوران تیموریان بیان داشت. گفتنی است که گلبدین حکمتیار در 26 ماه دلو سال جاری و در مراسم تجلیل از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان تهدیدات را علیه نظام و حکومت موجود در افغانستان بیان کرده بود که با واکنش‌های متعدد از سوی افراد، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی از جمله عبدالرشید دوستم مواجه گردید. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای حیدری. دعوت می‌کنم با ادامه خبرها همراه باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز ملت آمریکا و دولت جدید این کشور فهمیدن که در مورد ایران اشتباه کردند گفت: تسلیم شدن در برابر قانون عیب نیست. دولت آمریکا چاره ای جز تسلیمی در برابر قانون و مقررات ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آیین افتتاح طرح‌های ملی صنعتی و معدنی در سه ولایت هرمزگان، کرمان و مازندران تاکید کرد اینکه این روزها در تبلیغات گفته می‌شود ایران اقداماتی را برای تحت فشار قرار دادن آمریکا انجام داده، این حرف نادرستی است. آنچه ما می‌خواهیم عمل به قانون و تعهدات است. روحانی با بیان اینکه احترام به مقررات و تعهدات بین‌المللی و اجرای آن جزء وظایف انسانی و سیاسی همه دولت‌هاست تصریح کرد: امیدواریم آمریکایی‌ها با قانون برگردند و با تعهدات خود و مقررات قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از 8500 میلیارد تومانی در طرح‌ها و پروژه‌هایی که امروز افتتاح شدند خاطر نشان کرد، افتتاح طرح‌های ملی نشان از جهش تولید و زنده و فعال بودن کشور است. فاز اول مجتمع گندلاسازی مدکوش با سرمایه گذاری 2320 میلیارد تومانی سکتور خصوصی و ظرفیت اشتغالزایی 360 نفر در منطقه ویژه خلیج فارس ولایت هرمزگان، اسکله شماره 5 بندر منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب در ولایت هرمزگان با سرمایه گذاری 1650 میلیارد تومانی سکتور خصوصی و ظرفیت اشتغالزایی 200 نفری، واحد گندلاسازی شماره 1 شرکت گوهرزمین در سیرجان با سرمایه گذاری 3830 میلیارد تومانی سکتور خصوصی و ظرفیت اشتغالزایی 500 نفری و پایانه صادراتی محصولات زراعی روماگوسترپارس در جویبار با سرمایه گذاری 720 میلیارد تومانی سکتور خصوصی و اشتغالزایی 300 نفری چهارتری هستند که امروز با دستور رئیس جمهوری ایران به صورت ویدیو کنفرانسی به بهره برداری رسید. سازمان اورژانس ایران اعلام کرد تاکنون 44 نفر شامل 4 نفر در سمیران و 40 نفر در ولسوالی دنا در اثر زلزله 5.6 ریشتری در شهرهای یاسوج و سیستخ دچار آسیب دیدگی شدند. با گزارش ایرنا، سازمان اورژانس ایران چهارشنبه شب در گزارشی در این باره نوشت مصدومیت این افراد بر اثر ترس و فرار بوده و خوشبختانه تاکنون این زلزله کشته‌ای نداشته است. پس از وقوع زمین لرزه 5.6 ریشتری در شهرهای یاسوج و سیسخت در ولایت کوهکلیه و بویراحمد، مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران از اعزام 6 تیم ارزیاب به منطقه زلزله زده در مرز بین دو ولایت اصفهان و کوهکلیه و بویراحمد خبر داد. و آخرین خبر این که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با ادعای اینکه منطقه نگران برجام است مدعی شد تمام گزینه‌ها برای تعامل با موضوع هسته‌ای ایران در دولت آمریکا مطرح است. جرالدین گریفت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در گفتگو با شبکه العربیه ادعا کرد با همپیمانان خود برای پیشبرد روند دیپلماتیک درباره موضوع هسته‌ای ایران همکاری می‌کند و پیش از بازگشت تهران و برجام به این توافق هسته‌ای باز نخواهد گشت. دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا که پیشتر وعده بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی ایران را مطرح کرده بود، با ورود به کاخ سفید این اقدام را مشروط به اجرای تعهدات ایران کرده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وقوع انفجار در کابل پایتخت افغانستان، تلفات طالبان در ولایت غور، روحانی: دولت آمریکا چاره‌ای جز تسلیم در برابر قانون و مقررات ندارد، و زلزله 5.6 ریشتری سیسخت را لرزاند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قصد دارند ماموریت‌های آموزشی خود را در عراق و افغانستان تمدید کنند، اقدامی که باعث تقویت حضور نظامی اتحاد نظامی در منطقه خاورمیانه می شود. قرار است وزیران دفاع این کشورها در نشست دو روزه خود که از دیروز به صورت آنلاین برگزار شده در این باره تصمیم گیری هایی داشته باشند. این اولین نشست اعضای ناتو با دولت جدید آمریکا هم محسوب می شود. پیرامون این موضوعات همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با آقای جمالیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت می کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
با توجه به منافع کلان کشورهای زیردخل در فضای افغانستان و ویژه ناتو و ایالات متحده آمریکا، ما فکر میکنم که حضورشان هنوز هم منطقه و در افغانستان جدی احساس میشه و از این جهت هم هست که تلاش دارن کشورها و ویژناتو تا به نحوه با استفاده از امکانات موجود و استراتژی هایی که ایجاب میکنه در افغانستان حداقل برای زمان کوتاه حضور نظامی خود داشته باشند. بحث دومی را که میتونه دلایل باشه و علاقمندی و بیان علاقمندی کشورهای زیردخل و ویژه ناتو در افغانستان، بحث رفتن میزان خشونت ها و همچنان همون ماده هایی که در توافق نامه میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان در قسمت کاهش خشونت ها به تفاهم رسیده بودن، داره ما متاسفانه برعکسش تجربه میکنیم و ناتو نگران است از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و از طرف دیگه هم هنوز نتیجه مطلوب از گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه آنچنان که توقع میرفت بعد از آغاز مرحله دوم شاهد نیستیم. اینا میتونن دلایل عمده و عوامل اساسی باشه که حداقل ناتو فکر میکنه که هنوز زمان مناسب برای بیرون شدن عساکرشان از افغانستان نیست، چون فضا و وضعیت امنیتی هنوز هم نگران کننده هست و هر لحظه میتونه دوباره افغانستان به نقطه که ناتو را وادار ساخته بود به افغانستان حضور نظامی داشته باشه بر بگردانه.
آقای جمالیار، یکی از موضوعاتی که در توافق طالبا و امریکا گنجانده شده و بسیار مهم هم بود بحث حضور نیروهای امریکایی در افغانستان هست. برخی کارشناسان معتقدند که یکی از دلایلی که باعث تشدید ناامنی ها در افغانستان شده همین بحث است. آقای بایدن هم در حال بازنگری در پالیسی خودش در قبال افغانستان هست و اونها هم تمایل دارند که در افغانستان حضور داشته باشند. به نظر شما آیا این وضعیت حملات طالبان در افغانستان تشدید نمیکنه و باعث افزایش ناامنی ها نمیشه؟
بدون شک، بدون متاسفانه یکی از نگرانی هایی که هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی را بیشتر در قضایای امنیتی افغانستان نگران ساخته و ما هم بیشتر نگران هستیم، بحث تشدید حملات بهاری گروه طالبان در قبال نیروهای دولتی و حتی اگر بر اساس جدول زمانی که قبلا رویش توافق صورت گرفته بود و باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود که صورت نگیره، میتونه که پیامدهای بسیار زیاد منفی داشته باشه. یک طرف قضیه ای بحث است، اما از طرف دیگر شما میفهمید که با توجه به پالیسی که حکومت جدید امریکا به رهبری آقای بایدن در حال شکلگیری هست و ویژه در بحث قضایای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، میتونه که در کوتاه مدت پیامدهای منفی داشته باشه، اما اگر سنجیده و با برنامه ریزی خروج صورت بگیره و ضمانتی وجود داشته باشه که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان وضعیت بدتر نمیشه، ما فکر میکنم در دراز مدت نیاز است که روی این حرکت مکس بیشتر صورت بگیره. و یکی از دلایل هم که حکومت آقای بایدن میخواهد بازنگری بکنه این توافق نامه را با گروه طالبان این است که مطمئن شوند تا دوباره وضعیت افغانستان بدتر نمیشه. اما در کل متاسفانه قربانی طوری که در گذشته هم مردم افغانستان بوده، من فکر میکنم که با هر نوع تغییر در روی کرد نیروهای خارجی و یا پالیسی که در قبال قضایای افغانستان از طرف ناتو و ایالات متحده امریکا تعریف شده و تعریف میشه، میتونه که خطرساز باشه و وضعیت امنیتی را بیشتر از این هم نارامتر و برای مردم هم نگرانی بیشتر را خلق بکنه.
در خصوص موضوع دولت افغانستان پیرامون حضور نیروهای خارجی در افغانستان صحبت بفرمایید. خب پس از این که بحث خروج نیروهای خارجی مطرح شد، دولت افغانستان هم اعلام کرد که نیروهای امنیتی توانایی مقابله با گروه‌های دهشت افکن و تروریست در افغانستان را داره و در صورتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود، عملاً افغانستان این توانمندی را داره که با اونا مقابله بکنه. نظر شما در رابطه با موضع‌گیری دولت افغانستان چی است؟
من فکر میکنم در تصویر کلان آنچنان که حکومت افغانستان هم این مسئله را با وضاحت بیان کرده، خوشبختانه نیروهای دفاعی افغانستان توانمندی 14 در قبال عملات گروه طالبان داشته و داره و شما شاهد هستیم که در سالهای اخیر بیشترین مدیریت جنگ و در عملات که صورت میگیره از طرف نیروهای افغانستان برنامه ریزی میشه و مدیریت میشه که خود میتونه به نحو امیدواری ها را در قسمت ظرفیت های موجود و همچنان توانایی های نیروهای دفاعی افغانستان را برجسته بسازه. اما ابعاد قضایا یا مبحث امنیتی افغانستان تنها یک بُعد داخلی نداره. شما میفهمید که جنگ‌های نیابتی متأسفانه در منطقه جریان داره و به ویژه در افغانستان ازش به عنوان یک ابزار از این وضعیت استفاده میشه. اینا میتونن که چالش برای نیروهای امنیتی و برای حکومت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی باشن، اما در کل این ظرفیت وجود داره و این توانایی در نیروهای دفاعی آنچنانی که در گذشته دیده شد من فکر میکنم که در آینده هم میشه رویش حساب کرد.
آقای جمالیار، به نظر میرسه که در افغانستان از نظر امنیتی یک آینده مبهمی وجود داره. خب از این طرف توافقنامه که بین امریکا و طالبان به وجود آمد، اکنون به یک صورت با توجه به اظهار نظرهای هر دو طرف نقض شده. طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند، امریکایی‌ها میگن که حملات طالبان در افغانستان کاهش پیدا نکرده و ما بیشتر در افغانستان خواهیم ماند. این تناقض شما چگونه می‌بینه؟
متأسفانه وقتی که این توافق صورت گرفته بود، ابعاد دیگه ای که بعد از این توافق چی پیامدار میتونه برای وضعیت امنیتی افغانستان رونما بکنه متاسفانه فکر نشده بود و در بسیاری از موارد احساس شده که این توافق به نحوی با یکی ریکرد که بیشتر منافع ایالات متحده آمریکا در اونجا برجسته بوده شکل گرفته، که در این دلیل هم هست که متاسفانه ما نمیتونیم یک وضعیت قابل ملاحظه را در بحث امنیتی اتا در آینده نزدیک پیش بینی بکنیم. در کل استفاده های ابزاری از هر دو طرف در قضایای افغانستان وضعیت آنچنان که امروز ما تجربه میکنیم بدبختانه به تصویر میکشه و ما بیشتر احساس میکنیم که با امضا و یا عدم امضا و یا با خروج و یا عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان وضعیت آنچنان که رویایی فکر میشه تغییر میکنه تغییر نخواهد کرد، چون هنوز هم تقاضا و خواست گروه طالبان تنها خروج ایالات نیروهای خارجی و ویژه ایالات متحده آمریکا از افغانستان است. شما میخواهید که در گفتگوهایی که در دوحه جریان داشت موارد دیگه هم بوده که میتونه برای تشدید وضعیت ناامنی در افغانستان کمک بکنه، چون بحث‌های سیاسی در اینجا هست، مسائل نقش کشورهای منطقه در آینده افغانستان مطرح هست. متاسفانه فاکتورهای زیاده که میشه مداخلات داخلی، قضایایی که برمیگرده به منافع کشورهای منطقه و همچنان فرا منطقه، اینا مباحثی است که اگر این توافق صورت هم بگیره و نیروهای خارجی از افغانستان هم بیرون شوه، من فکر میکنم که در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرات زیاده بر وضعیت امنیتی افغانستان نخواهد داشت، چون بحث خروج تنها مسئله و یا خط قرمز طالبان در مباحث افغانستان و پروسه صلح افغانستان نیست، بلکه موارد دیگه هم هست که جدا اختلاف نظر وجود داره و این میتونه که برای وضعیت امنیتی افغانستان در آینده نگران کننده باشه.
دبیر کل ناتو حضور و ترک نیروهای این سازمان در افغانستان را منوط به شرایطی کرده است. آیا وضعیت برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال حاضر فراهم شده است؟ این عنوان مطلب و موضوعی هست که همکارم آقای قریشی در کابل با عباس حسنزاده آگاه مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده است.
طور که شما مطلع هستید وضعیت افغانستان چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ اقتصادی و شرایط جغرافیایی یک شرایط خاص خود داره، با بسیار از کشورها قابل مقایسه نیست. یعنی در اینجا ممکن است که یک روز ما در امنیت کامل قرار داشته باشیم و فردای اون روز امن و ثبات و هماهنگی در میان مردم افغانستان و دولت و طالبان وجود نداشته باشه، با توجه به کسانی که از خارج در حمایت از طالبان و حمایت از دولت افغانستان اونا مبادرت میکنه و مسائلی که مربوط به مسائل ملی کشورها میشه تفاوت داره. به همین خاطر ناتو هم شرایط خاصی را، زمان خاصی را برای خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان نتانسته تعیین بکنه. به همین منظور ما با تا زمانی که شاهد از این مسئله باشیم و ناامنی ها در افغانستان بیشتر ما را تهدید بکنه، مردم افغانستان را تهدید بکنه، فکر نکنم که خروج نیروهای خارجی از افغانستان مناسب باشه.
دبیر کل ناتو در خصوص ماندن یا رفتن از افغانستان مسئله هماهنگی بین ناتو و امریکا را مطرح کرده. به نظر شما بین این نیروها چقدر هماهنگی وجود داره؟ برخی به این باور هستند که تداوم جنگ در افغانستان ناشی از عدم هماهنگی بین اعضای ناتو است.
دقیقا همینطور است. ایالات متحده آمریکا با توجه به توافقی که با طالبان انجام داد، هیچ یک از طرفها در افغانستان، در خارج از افغانستان مشورت نکردند. اون چی که منافع ملی آمریکا ایجاب میکرد، شرایط خاص خودشان و شرایط انتخاباتی او دوره که این توافق نامه به امضا رسید، به همه اینها دست به دست هم داده، ممکن است که مسائل را از دست اونها خارج شد و نتانسته که نیروهای ناتو و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه در اون زمان با طالبان نشست داشته باشه و شرایط و حضور نیروهای ناتو هم در افغانستان تحت بشه. روی از مسائل سیاسی، مسائل اختلافات امنیتی و حضور نظامیان خارج افغانستان را هم ما میتونیم ارزیابی بکنیم که اختلافات در تصمیم گیری حضور نیروهای خارجی و نظامی در افغانستان وجود داره.
بله، دبیر کل ناتو از طالبان خواسته که خشونت ها را کاهش بده و با گروه های دهشت افغان ارتباط خود را قطع بکنه، اما طالبان ارتباط داشتن با دهشت افغانان را رد میکنه. شما چه فکر میکنین که ارتباط وجود داره یا ناتو برای تداوم حضور خود بهانه جویی میکنه؟
فکر میکنم که این که طالبان با برخی از حلقات ارتباط داشته باشد، این وجود داره و تحقیقات ریاضی مسائل ممکن است صورت گرفته باشه که در این اواخر ما روی کردی که در موضع گیری ایالات متحده آمریکا هم میبینیم همین مسائل را میرسانه. اونها هم برخوردهایشان تداعیگر همین مسئله است که طالبان را یک مقدار از لحاظ حمایت هایی که انجام وعده کرده بودن رها کرده و طالبان هم در میز مذاکره حاضر نمیشه و بعضی موارد و مخصوصا اظهار نظرشان در دیروز که به خطاب به منظوم آمریکا که به معاهداتشان در مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ای که بین طالبان و آمریکا شده پایبند مانند، اینها نشان دهنده این است که آمریکا اونها را تنها رها کرده و این نشان دهنده ارتباطاتشان با القاعده و بعضی از گروه‌ها و بعضی از حلقات و کشورهایی باشه که آمریکا با اونها راضی نیستن ارتباطاتشان باشه.
چقدر شما مطمئن هستین که آمریکا و ناتو مخلصانه برای صلح افغانستان تلاش میکنن؟
خب هر کس منافع کشورهای خودشان را داره. اونها اگر تلاش میکنن تا با اون منافع خودشان دست پیدا نکنن، تا اون زمان میتونه که حمایت کنه و میتونه که ارتباطاتش با طالبان داشته باشه. اما زمانی که ببینه اونها منافعشان در خطر است توسط بعضی از کشورها، توسط بعضی از حلقات سروسی مانند القاعده و بعضی از حلقاتی که در لیستای سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا هست، در از این صورت نمیتونه حمایت کنه و طالبان در مذاکرات شکست خواهد خورد.
سپاس جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما و همکارانتان. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با تقدیم گزارش ویژه امروز در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح روز گذشته در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز در سال روز قیام تاریخی و فراموش نشدنی 29 دلو 1356 به تبیین دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی پرداختند. ایشان در این ارتباط تصویری با اشاره به استمرار دشمنی سلطه‌گران به علت مخالفت ملت ایران با هنجارهای نظام سلطه افزودند:
علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که هرگز نباید فراموش کنیم. این نکته رو، علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اونچه که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو. یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد. نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه هایی داشته باشن، همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین را به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به ادامه خصومت مستکبران افزودند:
در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده، او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن بعد از مدت کوتاهی به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود. بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری به شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر. اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه، یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. البته ملت ایران خوشبختانه از این خصوصیات برخوردارن، انصافا ملت ایران خسته نشدن، که خب شما نمونه هاشو دیدید دیگه در این تشییع جنازه عجیب شهید سلیمانی. بعد هم امسال در این 22 بهمن امسال با این شرایط کرونایی با ابتکار جدید چطور وارد میدان شدن و با شور و شوق نگذاشتن 22 بهمن تعطیل بشه و در قضایای گوناگون دیگه.
بیانات رهبر معظم انقلاب در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی از جنبه‌های گوناگون حاوی نکات ارزشمند و بسیار مهمی است. یکی از نکات مهمی که در این سخنان مورد تاکید قرار گرفت، باز یادآوری مسئله مهم دشمن شناسی و ماهیت اقدامات خصمانه است که میتواند در قالب‌ها و شکل‌های مختلف، اهم از نظامی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی و حتی در قالب جنگ نرم، برای تضعیف ارزش‌های انقلابی و ایجاد تردید و دودلی در ادامه راه انقلابی ظاهر گردد. از این منظر سخنان رهبر معظم انقلاب از دو جنبه حائز اهمیتی راهبردی است. نخستان که اهمیت ایستادگی و مقاومت در مقابل فشارها و سختی‌ها را در مسیر حرکت رو به جلو برای ساختن آینده پرشکوه‌تر نشان می‌دهد. جنبه دوم حائز اهمیت راهبردی در سخنان رهبر معظم انقلاب تاکید بر حفظ عناصر و مؤلفه‌های اقتدار واقعی ملت و ارزش‌های انقلاب است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیان این نکته، مردم سالاری و حاکمیت بر سرنوشت خیش را یکی از دستاوردهای انقلاب برشمردن و با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری، انتخابات را فرصت بسیار بزرگ برای کشور دانستند و گفتند:
حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه، این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. بخوام بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
نظام جمهوری اسلامی با اصل قرار دادن تکیه بر مردم به عنوان قدرت نرم مقابل دشمنان ایستاده و با حفظ و استمرار این ویژگی توطئه ها و تهدیدهای زیادی را پشت سر گذاشته است. البته تهدیدها همچنان وجود دارند و هدف نهایی آن تضعیف نظام از درون است. در این راستا قدرت دفاعی ایران نیز یکی از شاخصه‌های مهم در دستاوردهای انقلاب اسلامی است. واضح است که توانمندی و اقتدار نظامی ایران خاری در چشم دشمنان و سدی در مقابل تهدید هاست. به همین علت دشمنان پیوسته تلاش کردند با تحریم و تهدید و ترور و استفاده از فشار حداکثری و جنگ روانی و با سیاه‌نمایی درباره قدرت موشکی و دفاعی ایران، نظام جمهوری اسلامی را در موضع ضعف و انفعال قرار دهند. با تاکید بر همین نکته، پایان سخن رهبر معظم انقلاب درباره برجام بود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان اخیرشان درباره برجام و تبیین سیاست‌های نظام گفتند:
ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل اون وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کارو خواهیم کرد اون کارو خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در واقع راه حرکت ملت ایران به سوی آینده مطمئن را نشان می‌دهد. این راه اهداف روشنی دارد که بر پایه استقلال و تکیه بر توانمندی‌های درونی و در عین حال هوشیاری در مقابل سیاست‌های فریبکارانه دشمنان قرار دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با گزارش ویژه امروز وقتتون خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده. این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی، هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده. لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. این خیلی روشنه که چهره نورانی پیامبر رحمت با این چیزا خدشه‌دار نمیشه. روز به روز این آفتاب انشاءالله درخشانتر میشه و همچنانی که رجاله های مکه و طائف در اون روز نتونستند با اون همه تلاشی که کردن نام پیامبر مقدس اسلام رو پنهان کنند، امروز هم این اثرات شبیه همون هاست کارشون. اینا هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه نمیزنن. منتها یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه. این نشون دهنده این است که این تمدن، این فرهنگ در ذات خود، این جاهلیت مدرن در حقیقت خود اینقدر ظلمانی است و اینقدر وحشی است که البته پنهان میکنن این وحشیگری رو، چون از علم و دانش و فناوری برخوردار هستن، ظاهر علم و فناوری رو میپوشونن، اون وحشیگری رو در ذیل او پنهان میکنن با تعبیرات آدموار، با چهره به ظاهر انسانوار، با کراوات و بدکلون و اینها ظاهر میشن. اون وحشیگری حقیقی که در اینها وجود داره او رو با این وسیله ها پنهان میکنن. بنابراین به اسلام و پیغمبر صدمه ای نمیاد، اما وسیله ایست برای اینکه من و شما بیشتر بشناسیم این تمدن رو. این تمدن واقعا تمدن وحشی است. این تمدن تمدنی است که ملت های خودش رو هم بیچاره کرده. الانم بعد از چند قرن که از شروع این تمدن و از رنسانس میگذره، شما میبینید وضع نابرابری رو، وضع فقر رو، وضع بی‌عدالتی رو، وضع افسار گسیختگی خجلت آور اخلاقی رو در کشورهای اروپایی و در آمریکا و اینا و کسانی که دنبال رو به اینا هستن دارید مشاهده میکنید. طبیعت این تمدن و این فرهنگ اینه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزن زید نمای او از نیستان های آمای نای شاید حسابه بانگی درای آرد پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شننده های عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. گلچین موسیقی آماده پخش است که دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
سفر کردم
در زمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه دربار شاهم من ز کابل می روم در گلستان
گلچین موسیقی.
امروز هم با نام خدا آغاز می‌کنیم. الهی با امید خودت. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، خوش آمدین به گلچین موسیقی امروز. از اینکه امروز هم ما را با گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش